بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرایط مقر بود. گفتیم که مقر باید کامل باشد، به بلوغ و عقل، یعنی بالغ باشه و عاقل هم باشد. و یکی هم گفتیم که رفع الحجر من السفر، یعنی ممنوعیت در او نباشد به جهت سفر، چون هم سفر ممنوعیت میاره، حجر به معنی من، حجر از تصرف میاره. یکی هم افلاس، مفلس شدن. شرط مقر این شد، بالغ باشد، عاقل باشد، رفع حجر هم نداشته باشه. رفع حجر داشته هست، یعنی دیگه حجر نداشته باشه، دیگه رفع حجر اثبات می شود، بارک الله، یعنی حجر از تصرف هم نداشته باشه، ممنوع تصرف نباشه. لفل از این اوسفه هم نه، لسفه هم خلاص خواهیم. خیلی. حالا این شرایط را که گفتیم، بعد برگشتیم فروعات این شرایط را. گفتیم که پس بنابر این وصیت سبی صحیح نیست. وصیتش صحیح نباشه، اقراش هم نباید صحیح باشه. اما بنابر اون قولی که وصیت وقت صدقه در او صحیح باشه، علل قاعده بگیم که برای این سه قسمت اقرارشون باید، اقرار صحیح باید صحیح باشد، غیر این سه قسمت اقرار صحیح نافذ نباشد، حالا خلاف این که گذشت. درس امروز ما که رسیدیم به این مطلب، فرمود که ولل مجنون، درس امروز ما در شرحه چون به متن نرسیده، ولل مجنون یعنی ولع اعتباره، چون قبلا گفتیم که ولع اعتباره به اقرار سبی، اینم اطلس به اونجا، ولا به اقرار مجنون، یعنی اعتباری نیست به اقرار دیوانه. در حال جنون اگر اقرار بکنه، اما اگر دیوانه ادواری باشد و در موقع عقل اقرار بکنه، اقرارش نافذه. همینطور ولا اعتبار به اقرار صاحی و الغالب، کسی که سهوًا اقرار میکنه، غلطی اقرار میکنه، اعتبار ندارد. سهو با غلط فرقش چیه؟ سهو آن است که اصلاً قصدی در او نباشد، اصلاً قصدی نبود. مثل اینکه شما در نماز بودید، یه نفر با اسم شما را صدا میزنه فلانی، شما سهوًا میگه بلی، این سهو است. قصد بلی گفتن نداشتید، یه مرتبه بلی گفتید، سهو است. غلط آن است که قصد داشته باشید به یک معنا، منتها غلطی لفظ را ادا می کنید که معنای دیگر را نشون می دهد. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، این قصد دارد که نستعین بگه، اما میگه نستقین با قاف میگه، این غلطه. پس در غلط قصد هست به اون معنای دیگر، منتها لفظ را غلطی ادا میکنه. اما در سهو قصد اصلا وجود ندارد. مثلشم براتون گفتم، اگر از شما پرسیدن غلط با سهو فرقش چیه؟ جواب میگید که سهو اصلا قصد در آن وجود ندارد، اما در غلط قصد وجود دارد، قصد غیر آنچه را که لفظ به آن دلالت دارد قصد کرده است. اون دا غلطی. مثلا مقر میخواد بگه که من 1000 تومان از فلان کس طلب دارم. گفت طلب ندارم. غلطی گفت. این است که میفرماید که صاحی غالط هم اقرارشون درست نیسته، چون قصد بر اقرار اینجا وجود ندارد. حالا اگر چنانچه یه نفر اقرار بکنه بعد از اقرار بگه من سهوم، غلطی گفتم، این چنین نمیخواستم اقرار بکنم، آیا حرف او قبوله یا حرف طرف او قبوله؟ تیه وجهان وجهان الان خواهیم خوند. این یک مطلبی که از گذشته باقی مونده بود که خواهیم خوند. یکی دوتا مطلبم هست که خارج گفتن احتیاج ندارد، یکی را خارجش را عرض می کنم، ما بقی را احتیاج شد در عبارت. اگر اقرار کرد بر یک شیء مبهم، چنین گفت لهو اندی مالون، فلان کس پیش من مالی داره، شیئون شیئی داره، عظیم جزیلون عظیمون حقیرون نفیسون شیئون ایو شیئین، فلان کس یه چیزی داره، آنچنان چیزی پیش من داره ها. یه همچون اقرار کرد، اقرار بر مبهم کرد، مبهمه دیگه، شی مبهمه. اگر اقرار بر مبهم بکنه الزم الی تفسیره، حاکم شرع وادارش میکنه تفسیر بکن ببینم تو که گفتی فلان کس به گردن من شیعی داره چیه؟ مالی داره چقدره؟ هرچی گفت باید قبول بکنید. حتی اگر گفت که بله من گفته بودم یه حبه گندم داره، آیا قبول باز میکنید یا نه؟ میگه که اگر شیء اون بگه باید قبول بکنیم دیگه، چون شیء صدق میکنه. حبت من دخنه، یه حبه ارز دخنه، کوچکترین حبوباته، یه حبه ارزن که برای اون ارزنی که برای بعضی پرنده ها میدن ها که خیلی کوچکه دیگه میان حبوبه، اگر گفت باید قبول بکنیم. اون مبهم گفته بود، الانم تفسیر میکنه، مرادم این بود، باید قبول کرد دیگه. دخنه با خی نون دال خی. خیلی خوب با من باشید. اما میگه بله اگر شیعون بگه تفسیر کنه با یه حبه گندم قبول میکنیم، اما اگر مالون بگه چطور؟ گفت لهو اندی مالون. بعد گفتیم که بگو ببینم مرادت از مال چیه؟ گفت یه حبه گندم، اون قبول نمیکنیم. چرا؟ مال صدق نمیکنه، در گندم ملک صدق میکنه، مال صدق نمیکنه. بین مال و ملک چیه؟ عموم خصوص مطلقه، هر کجا مال هست ملکم هست، بعضی جاها ملک هست مال نیست، یه حبه گندم ملک مالکشه اما مال نیست. مال آن است که به بازار ببری یبذل به ازائه شیئان، در ازائه آن چیزی میدهن، یه حبه گندم مال نیست. انشاءالله این در مکاسب خواهید کن، اینجا بیش از اینش دیگه لزوم نداره. پس اگر گفت لهو اندی مالون، گفتم بگو ببینم مراد از مال چیه؟ گفت یه حبه گندم، اینجا احتمال است که قبول نکنیم، چون مال صدق نمی کنه. اگر گفت لهو اندی شیعون، گفتم بگو ببین شیع چیه مرادت، مبهم است. آقا بیان کن. گفت یه حبه گندم. بله این قابل پذیرش. چرا گندم را شیع میگن دیگه؟ اگر گفت لهو اندی جزیون، یه شیع بزرگ عظیم، یه شیع عظیم، گفتم با اون مرادت چیه؟ گفت یه حب گندم، یه حب گندم اقرار کردن. آیا قبول میکنیم یا نه؟ بله قبول میکنیم. چرا؟ یه حب گندم هم بزرگه. چطور بزرگه؟ یه حب گندم مال غیر باشه، یعنی ملک غیر باشه، اون یه حب را اگر حلال بدانم محکوم به کفرم، من کافرم، چون ملک کسی را از این استفاده می شود. منکر مالکیت، منکر مالکیت مطلق محکوم به کفره، کافره. حتی یه حب گندم که ملک شماست، اگر من ملکیت شما را انکار بکنن، مثل انکار ضروریات دین، نماز، روزه، حج و اینها هست جهاد. این که گفت یک چیز بزرگی داره پیش من، مراده چی؟ یه حب گندم. این که بزرگ نیست. چرا بزرگیست؟ اگر کسی یه حب گندمی کسی دیگر را که ملکش باشه اگر این کار بکنه کافره یا نه؟ چیزی که این کار آن کفر میاره بس بزرگ نیست؟ از این بابت میتونیم بگیم که گفت چیز بزرگی پیش من دارد و گفت مرادم گندم بود، باید قبول بکنیم. چرا؟ منکرش محکوم به کفره، این خاطر بزرگه. حالا اگر چنان که گفت لهو اندی مالون کثیر، یک مالی کثیری هست، در این مال کثیر هم ملزمش میکنیم باید توجیه کند، تفسیر کنه. بعضی گفتن مرحوم شیخ نسبتش به شیخ طوسی داده شده که اگر گفت لهو اندی کثیرون، یک مال زیادی هست، اونو باید به 80 محکومش بکنیم، یعنی بگیم 80 تومان یا 80 ریال، 80 بوسفند، هرچی که گفت کثیرون، غنم کثیر است، تومان کثیر است، دینار کثیر است، به 80. چرا؟ به جهت اینکه چون کثیر در آیه به معنی 80 معنا شده که برای رسول الله منت میگذاره که یا ای پیغمبر من، یا رسول الله، من به تو کمک کردم، فی مواطن کثیره. در مواطن کثیر مراد از موارد کثیری که 80 غزوه بوده که رسول الله در 80 غزوه مورد تایید خدا قرار گرفته، پس کثیر را به 80 معنا کردن. در اقرارم کثیر را به 80 معنا بکنیم. شهید ثانی میفرماید که این بیان شیخ طوسی درست نیست، برای اینکه کثیر به غیر 80 معنا شده. کم من فئه قلیله غلبت، غلبت فئه کثیره، فئه کثیر را، کثیر اونجا به غیر 80، ذکرن کثیرا در یه آیه دیگر به غیر 80. این یه مختصر خارج درس ما بود که بیاید سراغ. البته اقرار یه خورده باب مشکلی هم از خیال نکنید که لمعت دست گرفته اید و کتابی آسون هم هست، نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا بی اقرار المجنون، از شرح از اونجا موندیم دیگه، نور چشمانم درسته یا نه؟ ولا بی اقرار المجنون، خارجش گفتم عطف است، ولا اعتبار ولا عبرت بی اقرار صبی، اون بالا گفته بودیم که اعتبار نیست به اقرار بچه، اینم عطف است به اونجا، یعنی ولا عبرت بی اقرار المجنون، اعتباری نیست اگر دیوانه اقرار بکنه. الا من ذوی الدور، مگر از صاحبان جنون ادواری باشد، جنون اطباقی، جنونی ادواری. اینو باید به فتح اول بخونیم، ادواری، جمع دور است، چون این اصطلاح خیلی جاها به گوشتون خواهد خورد، اصرار میکنم دقت کنید. اتباقی ادواری، بعضی هم میگن که اتباقی ادواری، ادواری هم چه؟ اتباقی ادواری، بعضی هم میگن که اتباقی ادواری، هر کدوم را به سلیقه دیگری بخونن، اونم غلطه، اینم غلطه، بس کدوم؟ اتباقی ادواری، اتباقی از باب افعال، اتبقه یطبقو اتباقی، اتباقی یعنی همیشه، همیشه دیوانه را میگن اتباقی. ادواری جمع دور است، دور جمعش ادواره، ادواری یعنی صاحبان دورها. گاهی برمی گردد جنون، گاهی رفع می شود، اسم اینو میگیم ادواری. ها این است که الا من ذوی دور، اینجا دیگه مفردش، مگر صاحب جنون دور بشه، دوری دفعی، مگر از صاحب دور وقت الوثوق به عقله، اون موقع اقرار میکنه که موثق وثوق داریم که این عاقل شده، ها جنونی ادواری، حالا دیگه عاقل شده اقرار کرده، اونجا قبوله. ولا بی اقرار غیر القاصد، این بازم اطوست به ماخر، یعنی ولا ابرته که اونجا گفتیم بی اقرار سبی اطوست به اونجا، ولا ابرته بی اقرار غیر القاصد، کسی که قصد ندارد، مثل کی؟ کنائم، تو خواب گفت که من به فلانی بدهکارم. ول حاضر، کسی که شوخی میکنه، حاضر یعنی در مقام شوخی، و ساهی کسی که در مقام سهو اقرار کنه، ول غالط کسی که غلطی حرف بزند، ساهی با غالط، سهو با غلط فرقش چیه؟ الان خارجش گفته بودم، در سهو چی نیست؟ اصلا قصد نیست، در غلط قصد هست به غیر مدلول لفظ، قصد هست به غیر مدلول لفظ، بارک الله. ها و ساهی و الغالط ولو ادعى المقر احد هذه، اگر مقر یکی از اینها را ادعا کنه، هذه برمیگردد به حاضر و ساهی و غالط و اینها، بگه من اقرار کردم اما حاضلن شوخی، ساهیان غالطن، ففی تقدیم قوله عملا بالاصل، قول او را مقدم میگیریم، یعنی مقدم میگیریم یعنی قبول میکنیم، منتها با قسم ها، باید قسم بخوره قبول میکنیم، او قول الاخری، یعنی یا فی تقدیم قول دیگری، دیگری هم طرف اینه، دیگری میگه که تو شوخی نمی کردی، اقرار کردی، این میگه من شوخی کردم. اصل این است که خب مشغول ذمه نباشد، شوخی کرده باشد. ظاهر این است که کسی که اقرار میکنه شوخی چیه؟ سهو چیه؟ غلط چیه؟ راست راست اقرار کرده. آیا قول این مقدم بداریم للاصل؟ قول طرف را مقدم بگیریم للظهور، للظاهر. وجهانی، اینجا دو وجه هست. و مثله دعواه بعد الفلوق
مقطوعه آن روایتی
سبا، مثل همان است، یعنی دو وجه دارد، ادعا کند این مقر، دعواه برمیگه به مقر بعد از بلوغ بالغ شدن، وقوعه وقوع اقرار را حال سبا، الان بالغ شده میگه من اقرار کردم، اما اون موقع بچه بودم، 15 سالم تمام نشده بود، آیا چه کار بکنیم؟ قول او را قبول بکنیم للاصل، قول طرف را قبول بکنیم للظاهر، انشاءالله بالغ بوده. دو بچه والمجنون حالته مع العلم به، مثل همون است، مجنون ادعا میکنه که در حالت جنون بوده، مع العلم به، به شرط این که علم داریم که این یه سال، یه ساعت، دو ساعت دیوانه بوده، الان ادعا میکنه من اقرار کردم در حال جنون، علم بر جنون او داریم ها، آیا قبوله یا نه؟ فلو لم یعلم له حالت جنونین، اما اگر بر او معلوم نشود حالت جنون، یعنی قبلا دیوانه نبوده، حلف نافیه، قسم میخورد نفی کننده او، یعنی حرف طرف را قبول میکنیم، یقین نداریم این قبلا دیوانه بوده، حالا میگه من اقرار کردم اون موقع دیوانه بودم، بر ما ثابت نیست دیوانه. حلف نافیه یعنی اون طرفش که با او در نزاع او قسم میخوره، حرف او قبول، این محکوم میشود. ول اقوا عدم القبولی فی الجمیع، اقوا این است که در کلیه اینها قبول نکنیم اصلا قول مقر را. مقر که اقرار کرده بعدم میگه سهو کردم، سهو چیه؟ غلطی گفتم، غلطی چیه؟ اینو محکومش بکنید. ولو به اقرار المکره، این بازم اطفس به جای اون بالای صفحه، ولو عبرت به اقرار سبیه، ولو عبرت به اقرار المجنونه، ولو عبرت به اقرار غیر القاصدی، ولو عبرت به اقرار المکرهه، اسم مفعول. مکره یعنی مجبور شده، مکره یعنی مجبور کننده، کسی را مجبورش بکنن اقرار بکنه. فی ما اکره علل اقرار به، در آن مجبورش کردن اقرار کرده. الا مع ظهور مارت اختیارهی، مگر ظاهر شود علامت اختیار او، او را مجبور میکنن بگو 1000 تومان به فلانی بدهکاری، به 1000 تومان مجبورش میکنن. این میگه نه آقا، 1000 تومان چیه؟ 10000 تومان بدهکارم. خب نسبت به 1000 تومان اجبار بود، اما نه اجبار بر 10000 تومان نبود، پس اونجا دیگه اقرارش نافذه، چون علامت اختیار در او هست. که ان یکرهه علا امر، اونو مجبور کنن به یک امر، تأخر به از ید منهو، اقرار کند به بیشتر از آن امر. 1000 تومان را مجبورش کرده بودن، 10000 تومان را اقرار کرد. و امبل خلوب و من از صفه، آیا ببینیم که خالی از صفاحت هم باشه یا نه؟ فهو شرطون فی الاقرار مالی، آدم صفی خیر و شر خودش را تشخیص نمی کنه، نه به حد دیوانه است نه به حد عاقله. دیده اید بعضی ها صفیه رشد فکری ندارد، یه وقت میبینی که 1 کیلو خرما براش مقدم است از 1000 تومانی ناس، این صفیه دیگه رشد فکری نداره. آیا این اگر اقرار بکنه چه؟ اقرارش در مسائل مالی نافذ نیست، بگه من به فلان کس 1000 تومان بدهکارم، نافذ نیست. اما در مسائل جنایی چطور؟ گفت فلانی را من کشتم، فلانی را من کورش کردم، اونجا نافذه. صفی اقرارش در اموال نافذ نیست، در قصاص، در حقوق، اینجور چیزا نافذه. ببین فهو شرطم فی الاقرار المالی، در اقرار مالی شرط از خلوب و از صفه. فلو اقرر بی غیرهی، به غیر مال اقرار کنه، که جنایت توجب القصاصه، مثل یک جنایتی که موجب قصاصه، میگه فلانی را من کشتم، موجب است که او را اعدام کنم در مقابل مقتول. و نکاحین اقرار کنه فلان زن را من گرفتم، و طلاقین اقرار کنه زنم را طلاق دادم، قبله، اقرار صحیح قبوله. ولو اجتمعا، آمدیم هم مال هم حقوق دیگر جمع شده، قبوله فی غیر المال، در غیر مال قبوله اما در مال نه. مثل چه؟ میگه من دزدی کردم، مال فلانی را دزدیدم، دزد هم باید مال را پس بده، هم دستش باید بریده شود. نسبت به مال نافذ نیست، این صفیح که اقرار کرد محکوم نمیتونیم بکنیم که اون 1000 تومان را که اقرار میکنه که من دزدیدم محکوم نمیکنیم، اما محکوم میکنن در قطعیتش، دستش باید بریده شود چون اقرارش نسبت به غیر مال نافذه. خودش میگه ولو اجتماع، اگر هر دو جمع فاعل اجتماع هما، کجا برمیگرده هما؟ به مال و غیر مال. قبل فی غیر المال، در غیر مال مقر صحیح باشه قبوله، که سرقه بین نسبت الالقه، مثل سرقه نسبت به قه. حالا میگه من غلطی کندم، نه سرقه نداره، مثلا سرقه داریم، سرقه داریم، سرق داریم، اما آنچه که نداریم من ندیدم. حالا ندیدن من ملاک نمیشه، در کتب ادبی سرقت فلانی سرقت کرده ندار، من ندیدم، نداریم که میگیم من ندیدم. سرقت، سرقت، سرق، سراق، اینا دارد، اما اون نداریم. کس سرقت؟ بله، ما گفتیم که نسبت به ما قرارش نافذ نیست، صفی نسبت به غیر ما نافذه. ها کس سرقه به نسبت الالقد، نسبت به قطعیت. ولا یلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، زائل نمی شود، ملزم نمی شود بعد از زوال ممنوعیت. مثلا سفیه بود در حال سفه اقرار کرد، این اقرارش نافذ نبود، حالا که به رشد درآمدی، آیا بعد از این که به رشد درآمد محکوم می کنیم که در حال سفه اقرار کرده؟ نه، ملزم نمی کنیم بعد از زوال حج آنچه که باطل بوده قبل از حجره، قبل از زوال حج. و کذا یقبلو اقرار المفلس، مفلس را هم که درس قبلی معنا کردم، ورشکست شده 10,000 تومان مال دارد، 20,000 تومان مثلا بدهی دارد، حاکم شهر اعلام میکنه اینا حق تصرف نداره. چند روزی پیش دیدم یه مؤسسه ای که ورشکست شده و دیگه حجر کرده اند، یعنی دادگاه حکم حجرش را، یعنی اینا دیگه حق دست زدن نداره. حالا فرض کنیم یه تاجری ورشکست شده، 10,000 تومان ثروت دارد، 20,000 تومان بدهکار، محجور میشود، مفلسه، مفلس است، خلاص است. یک خونه فی غیر المال، در غیر مال، در غیر مال اقرارش قبول است، در غیر مال مطلقا. مراد از مال، ما گفتیم که در اون اموال موجود قبول نیست، چطور اینجا گفت که فی غیر ولا کذا یقبل اقرار المفلس فی غیر المال، در غیر مال مطلقا. در حالی که در مال هم گفته بودیم که در موجودش نیست، یادتون هست گفتم 10,000 تومان که موجود مال داره نسبت به او، بس اینجا گفتی فی غیر المال مطلقا. الف لام مال را الف لام عهد ذهنی و ذکری بگیرید، یعنی و کذا یقبل قبول است اقرار مفلس در کجا؟ فی غیر المال، غیر اون مال موجوده، ها غیر اون مال موجود، یعنی نسبت به اون مال موجود اقرارش نافذ نیست، غیر آن مطلقا. مطلقا هم شارعش حاشیه نویس ها قلم فرسایی ها کرده اند، بعضی ها مطلقا را بعد از حیات ممات، اصلا که مطلقا را این باشد دین شد مو جنس باشد غیر جنس، نه مطلقا بلی شارعش بلی نیست، در غیر المال الموجوده. ها میگه که یقبلو اقرار و مفلس، یعنی اون مالی که موجوده در او هیچ، در او مال باشه حقوق باشه، مطلقا اشارش برنه مال باشه، یا اینکه حق خاص و اینجور هر چی میخواد باشه، نه اقرار مریض، یه نفر تو تخت بیمارستان خوابیده میگه آقا بیان، بل جنابالی هم تشمیم بریم پیش شنو، میگه فلان مال زنمه، یه زن جوان هم دارد دورش میچرخه خدمتم میکنه براش، میگه آقا من اقرار میکنم اون خونه مال این اولیا مخدره است، به من خدمت میکنه. آیا این اقرارش نافذه و با همون مرضم میمیره؟ این اقرار نافذه یا نه؟ اون خونه رو کلا بدیم یا نه؟ نه نافذ نیست. ببینید اون خونه به مقدار یک سوم مالش باشه نافذه، اگر بیشتر از یک سوم مالش باشه یعنی نصف سایر تصرفه. شما بگید ببینید یه نفر در حال بیماری اگر چنانچه مالش بفروشد نافذه بیعش، با همون مرضم بمیره. مالش را هبه بکنه به یکی ببخشد نافذه، نه برمیگرده به ثبتش. یک سوم اختیار دارد در حال مریضی، اقرارش هم نافذه، بیشتر از یک سوم نافذ نیست. چرا؟ چون تهمه از ماده وسگه وهمه، یهیمو یعنی یوهیمو یا یوهمو، میره باب افتعال میشود افتهمه، واو به تا قلب میشود، تا در تا ادغام میشود، شود اتهمه یتهمه، مسترش میاد تهمت تهمت، هر دو میاد. تهمت یعنی به وهم رساندن. میگه اقرار المریض من اصل مع تهمه، اگر متهم است این اقرارش دروغه، میخواد این خونه را به زنش بده، به این خاطر اقرار میکنه. اگر این چنین باشد از یک سوم حساب میشود. تو همه چیه؟ وهی الظن الغالب، ظن غالب داریم به انها، به انهو، انما فی الاقرار تخصیص المقرله فی المقربه. مرادش از اقرار این است که مقرله، مثلا اون زن مخصوص باشد به مقربه، به اون مال، نه این که میگه که این خونه ای که من نشسته ام مالی خانوممه. آره تهمت است که این میخواد به خانومش این خونه را بده، دیگه میبینه که چون مریضه الان نمیتونه ببخشهی بکنه، به عنوان اقرار میخواد اختصاص بده به او. اگر یه همچه تهمتی شد باز برمیگره به سوز یک سوم. و انه فی نفس الامر کاذبون، متروغ میگه. اما ولو اختلف المقرله والوارث فیها، مقرله با ورثه اختلاف دارن، فیها در تهمه، زمین فیها و تهمت برمیگرده. وارث میگه اتهام داشته این خانوم هم که به او اقرار کرده، میگه تهمت چیه؟ فعل المدعی بینه، مدعی تهمت بینه باید بیاره، یعنی وارث شاهد باید بیاره که متهم بوده. لأصالت عدمه ها، اصل این است که تهمت نباشه. و الا منکر هل، یعنی وارث بینه نتوانست بیاره، منکر که اون مقرله او قسم میخوره تو متهم نبوده، راست راستی به من بدهکار بوده. و یکفی فی یمین المقرله انه لا یعلم التهمه، مقرله که قسم میخوره کاره که من تهمتی در او نمیدانستم. لا انها لیست حاصلتم فی نفس الامر، نه اینکه قسم میخوره که تهمت در واقع نبوده. من چه میدونم، شاید تهمت در واقع داشته باشه. لنا الاقرار علی الظاهر، این مقرله اون خانم بود، مقر اون مرد بود که مرحوم شد، خلداشیان رفت از این دنیا، ورثه پسرهاش بوده. پسرها میگن که این متهم بود از سوسه. اولیا مخدره میگن که تهمت نداشته، متهم چیه؟ شما شاهد بیارید. رفتن مدرسه فیضی یک گشتن کسی را پیدا نکردن، ما شاهد نداریم. پس تو قسم بخور. اولیا مخدره یه چادر مشکی، یه روبندی هم صورتش آویزان، بله آمد، سلام علیکم های قاضی، اما چه؟ قسم میخورم. داره چه؟ مرحوم شوهر جان اتهام نداشته، متهم نبود، مال من بود آن خانه. خیلی خوب، آیا قسم بر چی میخوره؟ یعنی در واقع اتهام نداشت، واقعی رو نمیتونه، از دل شوهر جان خبر نداره، او مربوط به دلش. اما میگه که لا اعلم، من که نمیدانم او اتهام داشته باشد، در تهمت او من علم ندارم، قسم میخوره. و باز آیا موظف است که بگه که واقعا اون مال من میدانم؟ نه، ندانستنش هم کافیه. میگه که ولا یکلف و ولا یکلف الحلف، مکلف نیست قسم بخوره الاستحقاق المقربه که بگه اون مقربه که آن خانه از من حقمه. ممکنه خودش نمیداند، شوهرش میدانست حقشه. من حیث انه یعلم بی وجه استحقاقه، از این جهت که میداند از چه جهت حق منه. لان ذالک غیر شرط، این دانستن او که این خانه حقشه این شرط نیست. ممکنه انسان من نمیدانم، شما میگه این کتاب حق شماست، من نمیدانم از چه نظر مال منه، این لازم نیست. غیر شرط فی استباحت المقربه، شرط نیست در مباح بودن مقربه که آن خانه باشد. بل لهو اخذهو، بلکه در مقرله هست، لهو بر میگه به مقرله، در مقرله هست اخذهو، اخذ کردن آن مال، مالم یعلم فساد سبب، مادام که یقین نمیداند فاسد بودن سبب استحقاق را. هازا کلهو، همه این حرفا که گفتیم مع موت المقر فی مرضه، اگر مقر در حال مرضی که اقرار کرده بمیره. اما فلو در امین مرضه، اگر از بیماریش خلاص شد نفذه، اقرارش نافذه. من الاصل مطلقا، از اصل مال یخش میگیریم، میگیم تو بیمارستان تو اقرار کردی این خونه مال این زنه، محکومش میکنیم مطلقا. دیگه احتیاجی ندارد که ما قسم بخوریم تهمت دارد ندارد، اینا مطلقا اشاره است که ما احتمال تهمت یا عدم تهمت. ولا فرق فی ذلک بین الوارث والاجنبی، در اینجا فرق ندارد به اون کسی که اقرار کرده، اون مقرله اجنبی باشه یا یکی از ورثه ها باشه، فرق نمی کنه. و الا یکون هناک تهمتون ظاهره، عرض کردم تهمه و تهمه هر دو درسته، هر کدوم خوندید غلطی نخوندید. و الا یکون هناک تهمتون ظاهره، تهمت علی ظاهر نباشه، همین الاصل مطلقا، از اصل است به مطلقا، یعنی از اصل مال، از ثلث مال نه، مطلقا. مشارش بر این است که ورثه باشد بیگانه باشد، از ثلث بیشتر باشد، دو مقابل باشه، فرق نمی کنه. علا اسهل اقوال، تهمت نباشه معلومه. بله دیگه، بله اون بالا هم نمیشته، بله خدا رحمت کنه، هاشیه نمیشه. و اطلاق الکیل والوزن، مطلقا اقرار میکنه بر کیل و وزن. کیل اصولا در حبوبات، گندم را کیل میکنن، روغن را وزن میکنن، میکشن. میگه که یه من روغن بده کارم، یه من 3 کیلو 5 کیلو، در بعضی دهات ها 10 کیلو را یه من میدونن. به کدوم محکومش بکنیم؟ میگه که اون جایی که یمنی که معمول است در اون محیط، اگر هم 3 کیلو هم 5 کیلو هم 10 کیلو، 3 جور یمن هست، اغلب یعنی هر کدوم غالب ترین اونم. اطلاق الکیل او الوزن فی الاقرار که کهن قاله، مثلا چنین بگوید لهو اندی کیلو هنتتن، او پیش من یک کیل هنتت گندم دارد. او رتل و سمین، یک رتل خم روغن دارد. یحمل علی کیل و الوزن المتعارف فی البلد، آن کیل و وزنی که در اون شهر متعارفه به آن حمل می کنیم، ای بلد المقر، در شهر اقرار کننده. و این خالف، این وصفیه بگیرید، و این خالف بلد المقرله، ولو به شهر مقرله مخالفم باشه، مقرله تهرانیه 3 کیلو، مقر مال فلان روستاست 10 کیلو رای من اونجا مینامن، ملاک شهر مقره نه مقرله. فا این تعدد المکیال و المیزان و فی بلده، اگر کیل و وزن در بلد مقر، بلدی برمیه به مقر مختلفه، عین المقر ما شاء منهما، اقرار کننده هر کدوم را دلش خواست تعیین میکنه، ما لم یغلب احدهما فی الاستعمال علی الباقی، ما دامی که یکی غلبه استعمالی به ما بقی نداشته باشه، فیحملو علی الغالب، اونی که غلبه استعمالی داره به او حمل می کنیم. دیگه اینا معلومه. ولو تعذر استفساره، اگر ممکن نباشد پرسیدن از او، استفسار پرسیدن مطلبی از غیر، هل متیقن، اون چه قدر متیقنه هل اقلو، اون 3 کیلو قدر متیقنه 10 کیلو مشکوکه. و کذل قولو فی نقده، همین طور از گفتار در نقده، مثلا درهم مختلف، دینار قیمتش مختلفه، اقل داره اکثر داره، چه کار بکنیم؟ ازش میپرسیم؟ نبود به اغلب حمل میکنیم. ولو اقر به لفظ مبهمین، اگر به لفظ مبهم اقرار کنه، صحیح اقراره، صحیح هست اقرارش، و الزم تفسیره، تفسیر رو نخون، یعنی الزم هو در میگه به مقر تفسیره، در تفسیر آن ملزمش میکنه. و لفظ المبهم چیه؟ خارجش گفتن کلمال و شی و الجزیل و العظیم و الحقیر، میگه لهو اندی مالون، پیش من یک مالی داره و شیعی داره، جزیل عظیم حقیر، جزیل با عظیم مترادف اکثرن، یه معناست. و نفیس پرقیمت، میگه لهو اندی نفیسون، یه چیز نفیسی پیش من داره. و مالون اجو مالن، یک مالی داره، ای چنان چه مال، فلانی پیش من مالی داره، چه مالی داره، همچه که سرشم میچه، چه مالی داره، این آدم خیال میکنه که مثلا یه چیز. اگر همچه بگه خب در این صورت و یقبلو تفسیره بما قل، اقرارش نافذه، قبول میکنیم هر چی که تفسیر بکنه، بگه مرادم از مال هر چی بود. لأن کل مال عظیم خطر و شرعا، هر مال هر چی خودش هم کوچک باشه خطرش در شرع بزرگه. روز قیامت جواز اجازه بهشت دادن، پل صراط، ویزا، پاسگاه اول، دوم، سوم، 40 بعضی ها میگن پاسگاه داره، ویزا بگیره بره، از این 40 پاسگاه تمام بود، ویزا تمام، پاسگاه میره، داره میره بهش، یکی میاد وایس دونسه نگهش داره، یه حبه گندم و منو به خودت حلال دانستی، اون لای گندونات خوردش کردی و قوتشم دادی، بس ببینه، میخواست خورما بخری، انشاءالله طلب این کار نمیکنه، در میداره یه گوشه از این خورما یه میچشه میخوام، به به خورماست، آقا کیلو چنده؟ حلالی هم نطلبیده، رفتی ویزای بهشتم بهت داده ام، واسه اونجا بینم نگهت میدارم، آیا این خطرش بزرگه یا کوچکه؟ بزرگه دیگه. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت تو را قسم میدم، آبروی ما را در اون دنیا و در این دنیا مبر. مالون عظیمون خطر او شرعن، میگه که ولو قلیلم باشه، لأن کل مالن عظیمون خطر او شرعن، کما یونده و علیه، چنانچه تنبیه میکنه در عظیم بودن هر مال، کفر و مستحلهی، کفر و فائل یونده است، کفر و کافر بودنی مستحلهی، مال غیری را به خودش انسان حلال بداند، پس بزرگه دیگه، فیقبلو فی هذه الاوصاف، در همه این اوصاف قبول است.